در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به یکایی که شما دوستان خوبم و از همتون تشکر میکنم که در این هفته اخیر صحبتاتون رو با ما مطرح کردید، سوالاتتون رو، اظهار نظرهاتون رو با برنامه در میان گذاشتید. از طرف همه شما دوستان خوبم و از طرف خودم سلام عرض میکنم به کارشناس محترم روز چهارشنبه ها در برنامه سمت خدا، سرکار خانم نیچی زاده. به شما سلام میکنم و عرض ادب.
سلام به شما و به همه بینندگان خوبی که ماه آخر زمستان رو دارن سفری میکنن و آماده بهار میشن.
خانم نیچی زاده، هفته گذشته دوستان ما سوالات رو فرستادن و دیگر دستن در کارن برنامه سمت خدا نشستن، تک تک سوالات شما رو خوندن، دسته بندی کردن. درسته که ممکنه بعضی از سوالا به روند صحبت‌های هفته قبل ما برنگرده و مرتبط نباشه، ولی به هر حال به نظر میرسه که هم احترامی که ما قائل هستیم به دوستانمون و سوالاتی که میفرستن و همین که باید این پاسخ‌ها گرفته بشه از این برنامه، اگه اجازه بدید این سوالات هم مطرح بشه. خیلی متشکرم. و از همین الان هم دوستان ما فرصت دارن برای اینکه باز هم سوالاتشون رو، انتقادات، پیشنهادات و هر حرف دیگه که در دل شماست دوست دارید که ما هم بدونیم و دستن در کارن برنامه سمت خدا در جریانش باشند با ما مطرح کنید. خواهش میکنم که دوستان خوبم زیرنویس بکنن راه‌های ارتباطی رو، هم از طریق سیستم پیام کوتاه، هم تلفن و هم پست الکترونیکی. خب عرض کنم خدمتتون که سوال اول رو یه دختر خانم 18 ساله فرستادن، گفتن که اولا سلام کردن به شما، با سلام از برنامه بسیار خوبتان متشکرم، امیدوارم که همیشه برنامه‌تان برقرار باشد. دختری هستم 18 ساله، تا به حال با هیچ پسری رابطه‌ای نداشتم و خوشحالم، اما یک ماه پیش یک پسر با موبایلم تماس گرفت و اصرار کرد که با او حرف بزنم. بعد فهمیدم از شهری دیگر است. از ایمانم خوشش آمده و می‌خواهد با خانواده‌اش بیاید خواستگاری بدون اینکه مرا دیده باشد و خیلی هم احساس دوست داشتن می‌کند. به مادرم گفتم، او میگوید این حرفها را باور نکن و جوابش را نده. خودم نیز به او علاقه پیدا کردم. با توجه به اینکه در خانواده متدینی هستم نمیدانم چه کار کنم. آیا چنین انتخابی درست است؟ خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید.
به این دوست خوبمون عرض سلام داریم و به همه دخترها و پسرهای نجیب و پاکدامن کشورمون که مراقب خودشون هستن و مدیریت خویشتن رو سعی میکنن در بهترین شکل داشته باشن. اما این اتفاق جزء اتفاقهای مکرر متاسفانه هست، یعنی اینکه یه نفر به صورت اتفاقی و رندوم شماره ای رو میگیره، آقا پسر یا دختر خانومی، و بعد اعلام میکنه که من میخوام با شما دوست بشم و بعد از اون وقتی که مقاومت طرف مقابل رو میبینه میگه نه، تصمیم دارم باهات ازدواج بکنم. بهانه ای هم پیدا میکنه، حالا گاهی از اینکه خب نفس این که نمیخوای با من دوست شی پس معلومه که مؤمنی، یا از نوع حرف زدنت خوشم اومده، یا فکرایی تو رو میپسندم، یه بهونه پیدا میکنه برای اینکه در حقیقت در قلب طرف مقابل جایگاهی برای خودش دست و پا کنه. و بعد از اون تماس‌های مکرر و پشت سر هم با فاصله های زمانی طوری که این تبدیل بشه به یک خیال نفسانی که رنگین کمون گناه روش میفته، یعنی فرد احساس میکنه که تعلق خاطر پیدا کرده، همون چیزی که دوست خوب ما هم گفتن. اما اینکه چیکار باید بکنه و بهترین راه حل چیه؟ یه فرمول کلی داریم، اونم این هستش که اگر آقا پسری واقعا قصد ازدواج داشته باشه، طبیعیه که پیشنهاد رو مستقیما اونم از طریق دوستی به شما پیشنهاد نده، و اگر پیشنهاد داد برای اینکه شما مطمئن بشید و ضریب خطا رو به صفر نزدیک بکنید، بهترین راه حل اینه بعد از کوتاه‌ترین و کمترین صحبت بلافاصله اعلام بکنید که ما می‌خوایم که در حقیقت شما با خانواده ما مرتبط شید. یعنی حالا یا همزمان اعلام بکنه گوشی دستتون، گوشی رو بده به مادر و بگه ظاهرا خواسته باره، حتی لازم نیست توضیحات ویژه‌ای هم بده. یعنی به جای اینکه ایشون توی تله بیفته، طرف مقابلی که ادعایی داره ادعاش سنجیده بشه. اما اتفاق خاصی که اینجا افتاده اینه که تماس‌های تلفنی پشت سر هم فقط از جهت فکری و خیالی، خیال نفسانی، این زمینه رو فراهم کرده برای اینکه یک تعلق خاطر کور به وجود بیاد. محبت حقیقی بر اساس شناخته. این دختر خانم میگه منم بهش علاقه دارم، اونم گفته چون که مؤمن هستی من به تو علاقه دارم. آیا این علاقه ارزشمند هست؟ میتونه سرمایه یک زندگی مشترک شه؟ چقدر همدیگر رو میشناسید؟ چقدر خودتون رو میشناسید؟ به میزانی که خودتون رو میشناسید طرف مقابل، و به میزانی که طرف مقابل واقعا قدرت این رو داره که یک زندگی خوب رو همسفری تا بهش رو با شما شروع کنه، بله میارزه. ولی شما همدیگر اصلا نمیشناسید، فقط با چند بار تلفن زدن و کلمات شیرین و احیانا از روی اینترنت و جاهای مختلف کلمات عاشقانه و همدیگه گفتن، اینها فقط موجب میشه که راهزن فکر و دل شما بشه. پس فرمول حتما بلافاصله در هر نوع تماسی از این دست، اولا که اجازه ندیم این ارتباط ادامه پیدا بکنه، چون در ضمیر ناخودآگاه ما طرف مقابل به واسطه قدرت دلبری کردنش جایگاه پیدا کرده.
پس شناخت چطور حاصل بشه؟
شناخت در یه مرحله خیلی رسمی و جدی. ازدواج یه مرحله رسمی و حقیقیه، در خفا و پنهانی با دوستی‌های پنهانی هیچ وقت رخ نمیده. دوستی‌های پنهانی و تماس‌های مستقیم بین دو جنس مخالف برای این هستش که فرد در حقیقت به لذت‌های نفسانی خودش برسه. گاهی لذت‌ها خیالیه و اینقدر این خیال رو رنگین می‌کنه که زمینه گناه‌های بعدی هم براش فراهم میشه. یعنی یه موقع می‌بینید که از یه مکالمه تلفنی 3 ماه، بعد پیامک‌های زیاد، بعد یه همین 1 سال، 2 سال، متأسفانه من مواردی داشتم که تا 7 سال دو نفر به امید اینکه روزی با هم ازدواج کنن، ارتباط‌های سنگین و عجیب غریب عاطفی با هم برقرار کردن و خدای نکرده تو این مسیر به گناه‌های جدی هم دچار شدن. چرا باید سرمایه‌های پاکی خودمون رو و سرمایه‌های معنوی، روحی و اخلاقی خودمون رو به حراج بگذاریم بابت چیزی که نمی‌دونیم ارزش حقیقی داره یا نه؟ از کجا معلوم که این آقا پسر با چند تا دختر خانم دیگه هم ارتباط اینجوری نداشته باشه؟ اینکه ما بخوایم به کسی که ندیدیم، نمیشناسیمش، نه تحقیق در موردش کردیم، اینجوری اعتماد کنیم و اجازه بدیم که تو دل ما جا پیدا بکنه، مثل این میمونه که کسی کلید خونه‌شو بده دست یه کسی که نمیدونه دزده یا نگهبانه. این خطرناک‌ترین کاریه که ما داریم انجام میدیم و به عبارتی میشه گفت این خانم داره از خودش رو دست میخوره، چون اجازه داده که این آدم در دل خودش جا پیدا کنه. بهترین راه حتما از مادر بخواد که تو مکالمه بعدی وقتی که شماره این آقا رو دید مستقیما گوشی رو به مادر بده و مادر رو توجیه بکنه که شما با ایشون صحبت کنید، سنجش بکنید، باهاش برخورد بدی نکنید. اگر واقعا آمادگی داره برای اینکه خواستگاری رسمی رخ بده، این امکان رو فراهم بکنید و شماره تلفن اونها گرفته بشه، آدرسشون، نشونی و تحقیقات انجام بشه. این بهترین راهه. اما اجازه بدین اینجا یه توصیه هم به مادرها بکنیم.
بفرمایید.
مادرهای خوب ما گاهی اوقات فکر میکنن که نفس این که دخترها و پسرها بزرگ شدن و دیگه برای خودشون دارن تصمیم میگیرن، به اسم استقلال طلبی گاهی اوقات بچه ها رو رها میکنن. یعنی میگن خب چیکار کنم، پسش بر نمیام که تا دیر وقت داره یا پیامک میزنه یا داره چت میکنه یا مثلا از جنس مخالف باهاش مدام تماس دارن، نمیدونم چیکار کنم، خودم هم نمیدونم چیکار باید کرد، اما ترجیح میدم که راه حلی براش پیدا کنم. اولین راه حل اینه که با بچه‌تون با رفق و مدارا همراهی کنید، یعنی نه یه برخورد خیلی سنگین و سخت و پرخاشگرانه خدای نکرده داشته باشیم به خاطر آزردگی یا خاطر و تهدیدی که می‌بینیم نسبت به بچه‌مون، نه اینکه بگیم که خب عیبی نداره حالا ببینین کی هست. بعضی از مادرها متاسفانه من دیدم که به نوعی حتی تشویق میکنن دخترهای خودشون رو یا پسرهاشون رو که خب عیبی نداره، همه که بالاخره دوستایی از جنس مخالف دارن، تو هم داشته باش، شاید همین مورد مناسبی بود باشه ازدواج کردی. این مثل این میمونه که در حقیقت یه مادری بچه‌شو ببره بخش عفونی بیمارستان، یعنی آماده بکنه برای اینکه انواع ویروس‌ها وارد بدن این بچه بشه. او در نهایت پاکی و معصومیت قلبیش آمادگی داره که هر ابراز محبتی رو باور بکنه و شما اجازه دادی که هر کسی این ابراز محبت رو به او بکنه. و دومین مرحله اینه که وقتی اگر دختر خانم شما اعلام کرد که آقا پسری همچین تماسی رو باهاش داشته، حتما بخواید که تماس رو با شما برقرار کنه و تایید کنید رفتار دخترتون رو، مدام باهاش برخورد خیلی شدید نکنید، بگید که خب خیلی خوبه که این پسر این حرفو زده، اگر واقعا قصد ازدواج داره اجازه بده که من باهاش صحبت بکنم، و خیلی هوشمندانه در نهایت احترام باهاش صحبت بکنه و اگر ببینه که مزاحمه وقت بعد از اون برخورد بکنه.
چه برخوردی؟
اگر مزاحم بود نهایتاً این که اعلام این که اگر شما ادامه بدید تماساتون رو، شماره شما به مخابرات داده میشه، پیگیری میشه، رهگیری کردن این تلفن و برخوردی که احیاناً از طریق پدر این خانواده صورت بگیره و یک دو تا کلمه حرف حساب مردونه با این جوانی که در نهایت خامی داره دل یه دختر خانمی رو که در نهایت پاکی و نجابته میدوزه.
دختر خانم گفته علاقه داره، ممکن که ارتباط شو ادامه بده.
برای همینم میگم که در حقیقت اینجا هم باید مادر دقت بکنه هم دختر خانم.
اینطور میگن که مردهای ایرانی خانواده دوستن، البته همینطور هم هست، اما بعضی وقتا موارد نظیر این پیام که الان خدمتتون میخونم هم در بین نامه ها دیده میشه. این خانم گفتن سلام، همسر من تا چشمش به زنی زیباتر از من میفته اخلاقش با من عوض میشه و بدرفتاری میکنه و میگه تو رو دوست ندارم و تا مدتی با من قهر میکنه، خسته شدم، خواهش میکنم پاسخ بدین، آیا من همون کسی نبودم که در خانه او زیبایی خودم رو از دست دادم؟
خب این خواهر خوب ما معلومه که یه زندگی مشترک نسبتاً خوب و طولانی رو داشته، حداقل 10-20 سالی زندگی مشترکشون بوده که میگه زیبایی خودم رو در زندگی همسرم از دست دادم. اما از ایشون سوال میکنیم شما چرا نسبت به سلامت فکری، روحی و جسمی خود توجه نمیکنه قبل از اینکه معیار همه چیز تو زندگیت شوهرت باشه؟ اگر فرهنگ دینی ما اعلام میکنه که خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره و دلیل بر حجاب همین هستش که زیبایی‌ها حقیقی‌تر و ماندگارتر بشه، شما باید زیبایی‌های روحی، اخلاقی و رفتاری ظاهری خودت رو در درجه اول به خاطر اون نعمت‌های الهی داشته باشی، یعنی اول نسبت به زیبایی خودت برای خودت توجه داشته باشی. به خاطر همین هم در روایت داریم وقتی شما به نماز می‌ایستید موهاتون رو شونه کنید، از بوهای خوش استفاده بکنید، زیبایی و در حقیقت اون خواسته های مثبت و فرکانس های نورانی رو در وجود خودتون بیشتر بکنید، حتی زیبایی های ظاهریتون رو جدی کنید، مسواک حتما بزنید و هر کدوم از اینها چندین برابر میکنه ثواب نماز رو. اینا برای اینکه اون زیبایی های ظاهری کمک میکنه به زیبایی های روانی و اخلاقی و روحی. خب این نوع نگاه یه نگاه جدیه. ببینید ما در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام بهمون میرسه اینه که اگر خانومی هیچ چیزی رو نداشت که به گردنبندی رو نداشت که به گردنش بیاویزه، حتی اگر شده یه نخ رو بتابونه و به گردنش آویخته کنه، به معنی اینکه جلوه ای از زیبایی رو داشته باشه، برای کی؟ برای خودش از درجه اول. در روانشناسی به این میگیم سلف استیم یا اصطلاحاً احساس خود ارزشمندی. اینکه یادمون باشه خداوند به ما جسم، روان و روح رو داده. جسم درسته که پایین ترین درجه هدیه الهیه، یعنی کاغذ کادوی هدیه معنوی روح الهی هستش، اما به همون اندازه هم نسبت به جسممون باید دقت بکنیم. یا در روایتی داریم که روزی خانومی از پشت پرده نوشته ای رو دستش رو دراز کرد که به پیامبر بده، پیامبر دستشون رو عقب کشیدن، گفتن من نمیدونم این دست یک مرد یا دست یک زنه، چون حنا روی دست این خانوم نیست. یعنی اون جلوه های زمانی خودش برای این که در یک حد متعارف و متعادل اون زیبایی شناسی در تو با این خانم رعایت نشده و تاکید میکنن نسبت به این که نسبت به زیبایی های خودتون دقت بکنید. خب اینا جز اون فرمول هایی که شاید بشه گفت کمتر متاسفانه زنهای خوب و مؤمن ما نسبت بهش آگاهی دارن و هوشمندی های معنوی و هوشمندی های زنانشون رو کمتر تو این زمینه احیانا استفاده میکنن. پس یک، خود ارزشمندیتون رو بالا ببرید و حواستون باشه که زیبایی های جسمی، روحی و اخلاقی شما باید با همدیگه هماهنگ باشه. پیامبر هم مخصوصاً از در خونه بیرون بیان توی ظرف آبی خودشون رو نگاه میکردن، موهاشون رو زیاد شونه میکردن، بوی خوشی که ایشون استفاده میکرد یک سوم کل هزینه زندگیشون بود. و دستورات ویژه‌ای که در مورد پیامبر داریم که روز پیامبر هیچ اطریاتی پیدا نکردن، عطر تموم شده بود، توی خونه نبود. یه مقداری زعفرون رو توی آب ریختن، حل کردن و بعد از اون در حقیقت به سر و صورت خودشون کنده زدن. یعنی تا این اندازه دقت و نسبت به خانم‌ها هم این تاکید رو داشتن. خب این مراقبت‌های ویژه‌ایه که ما باید نسبت به خودمون داشته باشیم، بهداشت روانی و بهداشت معنوی.
و دوم این که معیار همه چیز همسرشون نباشه.
بله. اما سومین مسئله اینه که دستوری که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند، خانمی میاد خدمت امام باقر علیه السلام و اعلام میکنه که همسر من با من بدرفتاری و بداخلاقی میکنه. امام باقر میفرمایند که از زیبایی های ظاهری استفاده بکن و خودت رو برای همسرت زیباتر کن، از لوازم آرایش متعارف زمانه خودت استفاده بکن. و بعد از چند وقت دوباره این خانم میاد میگه که آقا اثری نکرد. حضرت میگن بیشتر استفاده کن. یعنی تلقی به این که زیبایی یه بخشیش خدادادیه، یه بخشیش هم قابلیت این رو داره که در فضای معنوی و سالم درون خانواده این زیبایی ها باید به نهایت جلوه خودش برسه. اون چیزی که اسلام میخواد اینه که تمام این انرژی درون خانواده باشه و بیرون از خانواده این جلوه گری ها و زیبایی نمایی ها به صفر نزدیک بشه تا ایجاد التهاب و دغدغه های فکری و روحی نکنه. این دقت رو میخوام که این خانم داشته باشه. اما اجازه بدین به آقایون همین نکته رو عرض بکنم. آقایونی که عموماً در حقیقت طبق قانون روانشناسی بالای 70% محرک‌های جنسی و محرک‌های زیبایی شناسی رو از راه چشم دریافت می‌کنن. به همین دلیل خداوند در مقوله حجاب، در قصر 5 ضلعی حجاب، دستور ویژه مدیریت نگاه رو در درجه اول به آقایون میده که ای مردای مؤمن، چشم‌های خود را خیره به زنان ندوزید. و حتی داریم که فردی هستش بعد از ماجرای طائف که اومده و داره زیبایی های یک خانوم رو برای یک جمع داره با ریزکاری ها شروع میکنه به توضیح دادن و پیامبر او رو نفرین میکنن و اعلام میکنن معلومه که تو زیاد نگاه کردی به این زن که انقدر زیبایی های او رو داری دقیق میگی. این بر حقیقت نداشتن بخشی از مدیریت خیشتنه. مردی که چشمش رهاست و یلست و سعی میکنه که از زیبایی‌های تصویری، زیبایی‌های حضوری زن‌های مختلف بهره بگیره، دلش همیشه پر از حسرته. این کلامی که از امیر علیه السلام فرمودن. گارانتی‌نامه هم داره. آقایون یه بار دیگه دل خودشون رو زیر رو کنن. مردی که مدیریت نگاه رو بلد نیست و نگاهش نجیب نیست، همیشه حسرت این رو داره که با این هنر پیشه، اون هنر پیشه، این خواننده، اون راننده، اون داننده، انواع تیپ‌های شخصیتی مختلف که فکر میکنه زیبایی‌های ظاهریش خیلی خوبه، دلش میخواد که با این افراد مانوس بشه و همراه باشه. در صورتی که اصل ارتباط حقیقی بین زن و مرد اون ارتباط عاطفی، قلبی و روحیه که نهایتاً در بین یک زوج میتونه در نهایت شکفتگی و ویژگی‌های مثبت باشه. پس مدیریت نگاه اون دستور ویژه خداوند نسبت به آقایون. البته بعدش هم خداوند به خانم‌ها میگه خانم‌ها شما هم شما خانم‌های مؤمن هم مدیریت نگاه رو جدی بکنید و اگر حس کردید که در نگاه به نامحرم در دل شما احساس یا خیالی ایجاد شده، نگاه خودتون رو دریغ کنید تا بتونید مدیریت دلتون رو قوی تر کنید.
متشکرم. با 2 تا پسر قسم قرآن خوردم که تا آخر عمر باهاشون بمونم، هر دو هم عاشقم هستن، نمیدونم چی کار کنم. زمین این که تکلیف قسمم چی میشه؟
این که آدم برای یه کار گناه و حرام قسم بخوره چیز عجیبیه. ایشون میگه با 2 تا پسر من قسم خوردم که باهاشون باشم، به چه قید الهی یا انسانی یا تعهد واقعی؟ از کجا معلوم که این آقا پسرها خودشون با 3-4 تا دختر دیگه قسم نخورده باشن که باشن؟ ببینید، ما دوچار یک جور بیهنجاری عاطفی شدیم. من الان بس از روابط درون خانواده و زندگی مشترک و ازدواج نمیخوام بکنم، میخوام بگم توی رابطه عاطفی وقتی که یه دختر خانومی با چند تا آقا پسره یا یه آقا پسری با چند تا دختر خانومه، یعنی دوچار یه جور تعارضهای عمیق شخصیتی داره میشه. داره یه بیماری خیلی شدید و وحشتناک میگیره، اونم اینه که فکر میکنه از این طریق لابد با آدم های مختلف که هست سیر میشه، در صورتی که این خوردن از آب دریاست. هر کسی آب دریا رو میخوره میدونه
تشنه تر میشه
بدون اینکه واقعا اون مقدار آبی رو که نیاز داره به بدنش برسه، فقط سلول های بدنش رو دچار آسیب اساسی میکنه. کسایی که توی رابطه غیر الهی و غیر استاندارد اخلاقی در تو با نامحرم قرار میگیرن، چه دخترها چه پسرها، یه التهاب شدید پیدا میکنن، قلبشون میشه پارکینگ عمومی. امروز به فرد الف علاقمندن، فردا فرد ب، بعد میگن خب چه اشکالی داره الف و ب و جیم کنار هم دیگه باشن. اصلا تکلیفشو با خودش نمیدونه، چون خودشو نمیشناسه و طرف مقابل رو هم نمیشناسه. این جزء اون موارد خیلی خطرناک و آزاردهنده و آسیب رسانی هستش که متاسفانه گاهی اوقات آدم میبینه توی برخوردها. اینکه دوست ما الان دغدغه این رو داره که من با قسمم چی کار کنم، این قسم از اصلش باطل بوده. شما برای یه کار حروم قسم به قرآن خوردی، از اصل باطل بوده. شما هر قدرش حتی برای یه چیز فوق العاده ارزشمند قسم بخوری، به ما تاکید شده برای امور دنیایی قسم نخورید به نام خداوند و امور ارزشمند. و قسم یه جورایی نشون دهنده اینه که پای شما رو پوست خربوزه است، برای همین قسم میخوری که بگی نه واقعا هست. چه قسمی بالاتر از عقد ازدواج و زوجیت که خداوند شاهد اونه؟ در حقیقت بدون اینکه قسم بخوری شما عهد کردید، شما اومدید اینو جایگزین اون عبارت طلایی و کلید نهایی که خداوند اجازه داده برای محرمیت یک زن و مرد به همدیگه، جایگزین اون کردید. و این مکر شیطانه.
قسم خورده باشه که من حتما با تو ازدواج میکنم، این قسم باید بهش پایبند بمونه؟
نه، این قسم قسم ارزشمند و حقیقی نیست، چون توی یه رابطه غلط و نامناسب جلو رفته. البته اگر یه دختر خانم یا یه آقا پسری نسبت به جنس مخالفش نسبت به یک نفر که تو حیطه الهی معنادار بشه قسم خورده که با همدیگه ازدواج بکنن، این قسم باید لوازم حقیقیش باشه، نه اینکه مثلا این دختر خانم آقا پسر با همدیگه روابط غلط عاطفی و غیر الهی رو دارن، بعد این قسمه رو هم نگه داشتن برای روز مبادا. یه نکته تکمیلی رو خدمت دوستان عرض بکنم.
بله.
اون دوست خوبمون که گفته بودن آقا پسری شماره تلفن ایشونو گرفتن و از ایمانشون خوششون اومده.
بله. مورد اولی که مطرح شد.
بله. و این موردی که گفته بودن در حقیقت دختر خانمی که قسم خورده به قرآن برای اینکه با دو تا آقا پسر دوست باشه، شاید به نظر خیلی از دوستای بیننده ما اینا طنز بیاد و کاملا اون ویژگی‌های منفیش رو خیلی جدی ببینن، و بعضی از بیننده‌های خوب ما که احیانا خودشون هم موارد یا مشکلاتی رو که در همین زمینه دارن اونا هم نگاه کنن، به نظرشون بیاد که موقعیت اونا کاملا متفاوته با این افراد هستش. مسئله اینه که حواسمون باشه هر کسی که داناتر و عاقل‌تره نسبت به اون کسایی که عهد ایمانی و عهد عقلی و فکر حقیقی خودشون رو جدی نمیگیرن، طبیعیه که اشکالاتو خیلی جدی میفهمه. یه بار اگر ما از بیرون به خودمون نگاه کنیم خیلی راحت میتونیم بفهمیم که چقدر اشتباهات بزرگ و عجیبی داریم میکنیم گاهی اوقات. اینکه این دوست خوبمون میگه که من حاضرم که با دو تا آقا پسری دوست باشم و به قرآن قسم بخورم، و اون دختر خانمی که میگه آقا پسری اومده شماره تلفن دختر خانمی رو گرفته برای اینکه ایمانش رو بفهمه، آیا اینها واقعا عرصه ایه برای اینکه ما با قرآن و با سنجش ایمان جلو بریم، یا نه اینا اصلا جای غلطیه؟ در حقیقت آقا پسری که همینجوری شماره تلفن دختر خانم ما رو میگیره باهاشون حرف میزنه، گپ میزنه، ابراز محبت میکنه، واقعا دنبال ایمان دختر خانومه؟ اینو اگر یه ریزه به فکر خودمون توجه بکنیم میبینیم نه اینطور نیست، خیلی راحت جواب معادله رو به دست میاریم، اما گاهی اوقات به خودمون اجازه میدیم که اشتباه کنیم. این بدترین اشتباه بزرگ زندگی ما آدم هاست، وقتی که دلمون میخواد اصطلاحا هنر ماسمالیزاسیون رو استفاده بکنیم و ترجیح بدیم که حقیقت رو نبینیم. مراقب باشیم مبادا در رفتار ما، فکر ما و گفتار ما به گونه ای عمل بشه که وقت کسانی که اهل ایمان و اهل فکرن عجیب توی دلاشون به ما بخندن، و اون وقت اینها ذخیره ای میشه برای اینکه ما راه بهش رو گم بکنیم.
ما امروز سوره انعام رو به لطف خدا در بخش قرآن برنامه‌مون ختم خواهیم کرد. نیاز بفرمایید صفحه 150 رو هم باز کنید بشنویم.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
با این ذکر ارزشمند برنامه رو ادامه میدیم که بار خدا یا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. انشالله حاجت روا باشین، خداوند قبول کنه از شما. نکته قرآنی.
همه ماها وقتی یک کسی رو خیلی دوست داشته باشیم بهش میگیم که حاضریم برات بمیریم، حاضریم برات بمونیم. خدا به ما یاد داده که تنها کسی که و بالاترین کسی که شایستگی این ویژگی خود خداست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و این آیه شریفه در حقیقت جز دعاهای استقبال نمازه. قبل از اینکه ما قامت ببندیم برای نمازهامون مستحبه که با این آیه با خدا حرف بزنیم که خدایا من برای تو میمونم، برای تو میمیرم، نمازم، همه اعمال حجم، همه اعمال عبادی خودم رو فقط برای تو قرار میدم. و همه اینها یعنی اینکه خدا نقطه مرکزی زندگی کسی اگر بشه او دیگه هرگز خودش رو گم نخواهد کرد و دچار اشتباهات بزرگ نخواهد شد طوری که روز قیامت حسرت بخوره.
متشکرم. اجازه بدید که یکی از سوالایی رو که با سیستم پست الکترونیک فرستادن بخونم. دختری 22 ساله هستم، ترم آخر دانشگاه می باشم. همیشه سعی کردم طوری زندگی کنم که از گذشته خودم پشیمان نباشم. این سخن حضرت امام علی علیه السلام همیشه در ذهن من هست که حاصل کوتاه اندیشی پشیمانی و حاصل دور اندیشی سلامت است. اما مدتی است موضوعی فکر مرا به خود مشغول کرده و آرامش مرا برهم زده است و آرامشی را که حاصل از توکلم به خدا بود از من گرفته و آن موضوع ازدواج است. آیا این جمله که از تو حرکت و از خدا برکت یک جمله درست نیست؟ قطعا این جمله درست است. حالا اگر من پسری را در اقوام بشناسم که از 80% مسائلش مطمئن باشم، از ایمان، اخلاق و خانوادش، این درست است که من بنشینم و کاری نکنم؟ به توکل اعتقاد دارم، ولی همیشه با خودم میگم نکنه خدا از من حرکتی میخواد و میخواد من با عقل خودم این کار رو بسنجم و حرکتی بکنم تا او برکتش رو شامل حال من بکنه. اگر من کاری نکنم و آن پسر ازدواج بکنه، من چطور بگذارم روی حساب تقدیر، قسمت و صلاح و مصلحت؟ مثل کسی که درس نخونه و فقط دعا کنه که قبول بشه و بعد اگه در دانشگاه قبول نشد بگه صلاح هم نبود. خواهش میکنم منو راهنمایی کنید. آیا مقایسه و نتیجه گیری که من انجام دادم درسته؟
سوالی از این دست رو من بارها توی دانشگاه‌ها یا توی مراکز استانی مختلف از دختر خانم‌ها می‌شنوم. در حقیقت تلقیم به این هستش که این جور سوالا از یه خلأ ویژه توی خانواده و تو جامعه خبر میده. اون خلأ همینه، کسی به فکر جوونا انگار خیلی نیست. یعنی بزرگترها انگار یادشون رفته که سن بچه‌ها داره میگذره و ازدواجشون داره به تأخیر میفته. بهونه میارن که نه، حالا که زوده، حالا بذار درسشو بخونه، حالا بذار کار پیدا کنه، حالا سربازیشو بره، حالا ببینیم چی میشه. این دست دست کردن پدر و مادرها خیلی وقتا کار دست بچه‌ها میده. میگه یه دختر خانم نجیب خوب میگه که من توی بستگان نزدیک خودم آقا پسری هستش که ویژگی‌های مثبت اخلاقی و رفتاری خوبی رو داره، انقدر هیچ که به فکرم نیست که فکر میکنم خودم باید بالاخره یه کاری بکنم. این خلأ رو من خواهش میکنم از بزرگترهای فامیل و خانواده. دقیقاً این چیزیه که روز قیامت از همه ما سوال خواهد شد در مقابل دخترها و پسرهای جوان یا مردها و زنهای تنهایی که در تنهایی خودشون گاهی اوقات دارن مدام روز به روز فرو میرن و اطرافیان هر کسی سرش به لاک خودشه، اصلا کسی به انگار به بقیه دیگه کار نداره. روز قیامت همه ما باید جواب بدیم بابت اینکه میتونستیم حرفی بزنیم، اقدامی بکنیم، راهی رو باز بکنیم و زمینه مثبتی رو فراهم بکنیم برای اینکه یک زندگی خوب و مناسب شکل بگیره. این دقت رو نسبت بهش جدی باشیم. اما در مورد این دختر خانم و راه حلی که گفته بودن، کاری که میشه تو این زمینه انجام داد اینه که شما اگر میخواید کار عاقلانه‌ای بکنید، حتما باید عقلتون رو با ایمان همراه بکنید. چون گاهی اوقات عقل حیله‌گریه، عقل مکاریه. عقل وقتی با نفس اماره رفیق بشه بد جور کارهای اشتباهی انجام میده، مکر و حیله رو، بعد خیلی زربرقای قشنگی روش میکشه، میگه خب چاره ای نبودش که، عیبی نداره که همه دارن انجام میدن. دقیقی نسبت به این مسئله که یک دختر مؤمن و اهل فکر و دانایی با توجه به نوشته‌ای که دوست خوبمون داشتن نسبت به اینها ظاهرا توجه ویژه‌ای رو دارن و این ویژگی‌ها رو در خودشون پرورش دادن. اینکه شما اقدامی بکنید خیلی خوبه، اما چه اقدامی مهمتر از اینه که اقدام بکنید؟
چه اقدامی رو شما صلاح میدونید؟
اون اقدامی که همیشه سعی کردیم به شکل‌های مختلف به دوستان بگیم، دنبال یک واسطه
خداترس،
دلسوز و خداترس بگردید. بین بستگان نزدیکتون ترجیحاً هم جنس خودتون، شما که دختر خانم هستی دنبال یه خانومی تو اطراف خودش بگرد، خاله، عمه، یه کسی که از بستگان که تجربه و عقل خوبی داشته باشه، نه اینکه یه دختر جوان همسن خودت یا یه چند سال بالاتر از خودت. نه، این روش اشتباهیه که گاهی اوقات بین جوانا رایج میشه. یه خانم عاقلی که تدبیر داشته باشه، بتونه حرف شما رو به عنوان یک راز پیش خودش نگه داره و خودش رو مقابل بکنه با اون آقا پسر، شما رو جز اون افرادی قرار بده که پیشنهاد باید بکنه به این آقا پسر و خیلی جدی مطرح کنه و ویژگی های خوب شما رو به اون معرفی کنه و اعلامم بکنه که من فکر میکنم که ایشون و خانواده هم تمایلی دارن، اگر شما خواستید اقدامی کنید من حاضرم پا درمیونی کنم. یعنی کاملا خودش بشه هافبک این موضوع، نه اینکه دختر خانمو بندازه وسط بگه که راستی فلانی مثل اینکه دلش میخواد با شما ازدواج کنه، شما بهش علاقه داری. این بدترین حالت ممکنه. این معلومه که این آدم مثلا تدبیر و عقل لازم رو نداشته. دلسوز باید باشه تا در حقیقت در نهایت محبت و عاطفه حقیقی جلو بره، نه اینکه براش فرقی نکنه نتیجه این ماجرا هر چی که شد به من چه، من رفتم گفتم ولی فایده ای نداشت. من این با دلسوزی کارو پیگیری نکرده. و حتما خدا ترس باشه، یعنی حواسش باشه بابت حرفایی که داره میزنه و احیانا هیچ کسی شاهد نیست غیر از اون آقا پسر. روزی باید همه این حرفا رو جواب بده و دوربین مخفی خدا تو خلوتای ما لنزش چند برابر میشه. خدا خیلی جدیتر توی خلوت و حواسش به ما هست.
ادبیات این گفتگو رو بگید.
ببینید ادبیات این گفتگو اینه که وقتی که این دختر خانم مثلا یکی از بستگان نزدیک خودش رو، خاله، عمه، مادر بزرگ، زندایی، نمیدونم زنمو، یکی که عاقل باشه و دانا با او صحبت کنه، این دختر خانم به ایشون اعلام بکنه که من میخوام یه رازی رو از قلب خودم به شما بگم، چون شما رو دانا و خدا ترس میدونستم و نسبت به خودم دلسوز دیدم، اجازه دادم که این حرفی رو که هنوز به مادر خودم نزدم به شما بزنم. برای همین میخوام این حرف من رو به عنوان یک سر و به عنوان یک راز ببینی، نه اینکه بعدن بشم 5 نفر دیگه بگن آره فلانی اومده این حرف رو به ما زده. و بعد از گفتن این موضوع در حقیقت این راه رو باز بکنه که اعلام بکنه من میخوام که اگر ممکنه شما مزه دهن این آقا پسر رو ببینید چیه، آیا واقعا تمایلی داره نسبت به من، فکری داره یا نه اصلا من توی ذهنش خط زدم به دلایل مختلف، تمایل دارم بدونم واقعا او میخواد توی این زمینه پا بگذاره، آیا نسبت به ویژگی های مثبت شخصی، روحی و اخلاقی من، ویژگی های پنهان مثبت من آگاهی داره یا نه، و بخواد که اینها رو به صورت مرحله بندی در اختیار این آقا قرار بده و نهایتا خودش رو مستقیما وارد موضوع بکنه این خانم. و بعد از اون هستش که اگر که جواب اون آقا پسر مثبت بود، زمینه ارتباط رسمی، نه اینکه این دوتا رو با هم دیگه دوست بکنه، ارتباط رسمی رو فراهم بکنه که جلسه گفتگو و خواستگاری به صورت رسمی و سنتی خودش بتونه شکل بگیره، تا مبادا زمینه سوء استفاده های غلط یا در حقیقت ارتباط های عاطفی غلط پدید بیاد.
حدوداً 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید که این خانم به اون آقا پسر چگونه ارتباط بده، صحبت کنه.
خود این دختر خانم قرار نیست با اون آقا پسر اصلا صحبتی داشته باشه.
نه، این خانمی که واسطه هست با چه ادبیاتی و چه گفتگویی با اون آقا پسر برخورد بکنه؟
ببینید اون ادبیاتی که باید گفته بشه اینه که به عنوان یک دلسوز و بزرگتر در تو با آیندهش داره ازش سوال میکنه که بالاخره کی میخوای آستین بالا بزنی، کی میخوای به ما شیرینی بدی، فکری داری یا نداری. با خنده و شوخی شروع کنه صحبت، یعنی در حقیقت از یه حالت جدی که من یه موردی رو برات پیدا کردم میخوام تو ازدواج کنی پیشنهاد دهنده، اینجوری نباید باشه. اعلام این که ببین اصلا این آدم توی فضای ازدواج هست. بعضی از پسرها امکان داره خیلی دور خودشون رو بگیرن نسبت به موضوع، بعضی اونها خیلی جدی بگن آره فردی به مد نظرم هست. نوع صحبتی که این آقا پسر میکنه تا حد زیادی ختمش یه صحبت‌ها رو روشن میکنه.
متشکرم. این از این جهت پرسیدم که به هر حال شأن اون دختر هم باید تو این گفتگوها محفوظ باقی بمونه. خیلی متشکرم. مثل همیشه از توضیحات خوب شما استفاده کردیم. تشکر میکنم از کارشناس برنامه با صبر و حوصله یکی که سوالات شما رو پاسخ دادن. با برنامه در تماس باشید. دوستان ما تمام سوالات شما رو میخونن و دستبندی میکنن. انشالله در جلسات متوالی به سوالات شما هم پاسخ داده خواهد شد. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند، خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد و هرچند خیال کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد به حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند با آنکه برای همگیمان گاه بدرق سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است.